بسم الله الرحمن الرحیم. درس منظومه منطق جلسه 65 صفحه 75 سطر اول استاد انصاری 8-7-62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم بخش صوت. و بیهی نتیفاییم فرمون تجو اما به هیعته بدا سیه سل استثنائی سیه سل استثنائی اولا جدا على اقتران الحملی و شرطی و زر شرطیین الان الحملیین اغر موضوع مطلوب یسمى اصغرا محمول مطلوب یسمى اکبرا قضیتون به اصغرن قده تبست صغرا و کبرا ما به اکبرن تبست و سبب الغوث به اوستن دوئی به نزده الاشفال فی تربوئی فالشکل اولا و خیرن یدرا بالحمل فی صغرا و وقت کبرا بالحمل فیه ما یکون الثانی و ثالثون بالوضع زخترانی و عکس الاول یکون الرابع و شرط الانتاج لکل واقع و الکلیات العقلیت المتحصلت المتحصله بالحقیقت عنوانات و موجودات محیطت و ازلت و مجردات مرسلت فی عالم الادعا فلا مذاق الاشراق تشاهد و انبعد و احکامها صفات و هل مزعنت و لنفسه و المصدقت و بها تزالت تقسیم للقیاس فالمنتج للفتح ای النتیجه اما به هیئته بدا فیه ای فی القیاس فل استثنائی جو ای فل قیاس و الاستثنائی سمی به لاشتماله علی کلمه الاستثناء اعنی لکن والمراد بالهيئه الترتيب الواقع بين طرفي المحكوم عليه وبه والايجاب والسلب خارجا كقولنا كلما كانت الشمس طالعه كان النهار موجودا لكن الشمس طالعه فالنهار موجود او لکن النهار لیس بموجود فالشمس لیست بطالعه او لا یبدو القول الاخر المنتج به هیئته فی القیاس بل به مادته اذ لا یکون قیاس لا يشتمل على شيء من المادة والصفة للنتيجة فجدا أمر مؤكد بالنون الخفيفة من الوجود والوجدان الاقترانية سمي به لاقتران حدود المطلوب فيه الحمليه والشرطيه يعني ان القياس الاقتراني ينقسم اليهما ويمكن ان يؤخذ الجد من الوجد في الحب اي جد
بالاقترانی و ایقرا بالخاء المعجم ای اسرع الیه لیکن علی الاخیرین یکون السلام من باب الحذف والایصال والوجد والوخود لأن تکمیل الوجود لطلاب علم الیقین بالعقیسة والبراهین والذر ای دع اقترانیا شرطیا الان لحملی اغر و اشرف فنقدم القياس الاقتراني الحملية في الذكر ونقول موضوع مطلوب يسمى أسرى لكونه جزئيا من الأوسط وتحت المحمول إذ المعتبر في المحمول هو المفهوم فمحمول مطلوب يسمى أكبر لما ذكر تتمه بحث قبل. ایشان فرمودند که نتیجه دادن مقدمتین، انتاج مقدمتین نسبت به نتیجه، سببیت مقدمتین و علیت مقدمتین نسبت به نتیجه به نحو تولید نیست که علیت افاضی باشه چنانچه معتزله میگن و همچنین به عنوان جری عادت هم نیست چنانچه اشاعره میگن، بلکه مقدمتین قیاس نسبت به نتیجه قیاس علت اعدادی هستند و افاضه باید از حق تبارک و تعالی باشه یا از فرشته و ملکی که واسطه فیض الهی است نسبت به ممکنات. ایشان فرمودند که اما قول اشاعره صحیح نیست به خاطر این که نفی علیت و معلولیت ازش استفاده میشه و حال اون که نظام عالم نظام علی و معلولی هست و یه نحوه علیت مقدمت این که صغرا و کبرا باشه برای نتیجه دارن، البته علت اعدادی. و قول معتزله هم باطل است برای اینکه در سلسله ارضیه وجود علیت و معلولیت نیست. علیت و معلولیت به نحو افاضه و به نحو ایجادگری اختصاص به سلسله طولیه وجود داره، نه سلسله ارضیه وجود. یه موجودی که در عرض موجود دیگری است از نظر مراتبی که حقیقت وجود داره نمیتونه ایجادگر موجود دیگری باشه. تا اینجا این مطالب عرض شد. باز مرحوم حاجی علیه الرحمه ردن علی المعتزله میخوان یه حرفی بزنن و اون اینه که اولا که ما میگیم که مقدمتین که صغرا و کبرا باشه علت افاضی برای نتیجه نیستن و ترتب نتیجه بر مقدمتین که صغرا و کبرا باشه به نحو تولید نیست که صغرا و کبرا ایجادگر نتیجه باشن، اینجوری نیست. و گفتیم هم که در سلسله ارضیه وجود علیت نیست. حالا میخواییم از راه دیگری حرف معتزله را رد بکنیم که بر فرض این که همونطوری که شما میگید افعال افعال تولیدی باشه و مثلا انسان نسبت به فعل خودش مولد فعل خودش باشه، ایجادگر فعل خودش باشه، با این که اینجوری نیست، در این حال اگر هم بپذیریم به طور فرض محال، اگر هم بپذیریم که در موارد دیگر افعال افعال تولیدی هستن، مثلا انسانها سایر موجودات مولد افعال خودشون هستن، ایجادگر افعال خودشون هستن، که اینجوری نیست. اگر هم حالا ما این معنا را بپذیریم، باز این مورد فعل فعل تولیدی نیست. اولا که به طور کلی در تمام موارد، موارد افعال انسان ها و افعال سایر موجودات، هیچ کدام از اینها فعل تولیدی نیست و هیچ موجود ممکنی مولد و موجد و معطی وجود فعل خودش نیست. پس بنابراین در هیچ یک از افعال ممکنات فعل فعل تولیدی نیست و ممکن الوجود نمیتواند معطی وجود فعل خودش باشه، ایجادگر فعل خودش باشه، به طوری این فعل از تتم عدم برسه وجود بیاره. چرا؟ برای که ممکن الوجود در وجود محتاج به واجب الوجود هست، در ایجادهاش هم محتاج به واجب الوجود هست. یک نفر انسان چون وجودش متقوم به حق تبارک و تعالی است و او قیوم وجودش هست، در ایجادهاش و افعالش و کارهاش هم نمیتواند بدون واجب تبارک و تعالی این فعل انجام بده. چیزی که هست انسان تعریفش هم که میکنن میگن که حیوان و ناطق، حیوان هم حساس و متحرک بالاراده، تحرک بالاراده ذاتی انسانه، اراده و اختیار، مختار بودن، مرید بودن ذاتی انسانه. چون حیوانیتی که در تعریف انسان به کار برده میشه یعنی حساس و متحرک بالاراده، و اگر انسان دارای اختیار و اراده نباشه معنیش اینه که انسان نیست، ولی که انسان انسان هست. و اما اینجوری هم نیست که شما میگید ازا در نمازم به حول الله و قوته اقوم و اقعد، انسان میگه قیام و قعود انسان هم به حول قوه حق باید باشه، یعنی انسان قیام و قعود خودش را هم نمیتونه آفریدگارش باشه و خودش موجود قیام و قعود خودش باشه، نه، به حول الله و قوته اقوم و اقعد. پس عرض میکنم که در تمام موارد اینجوری است که فعل فعل تولیدی نیست. حالا بر فرض این که ما با معتزله مماشات بکنیم و بگیم که در همه موارد افعال ممکنات افعال تولیدی هست و خودشون مولد فعل خودشون هستن، اما در مورد مقدمت این و نتیجه این معنا صدق نمی کنه. چرا؟ برای اینکه اگرم در همه موارد علا فرض المحال این معنی که شما میگید درست باشه، در اینجا درست نیست در مورد مقدمت این و نتیجه. چرا؟ برای اینکه هنگامی که ما کلیاتی را درک میکنیم به گفته اشراقیین و گفته صدر المتعلهین که ایشون هم معتقدند در بدایت امر انسان هنگامی که کلیاتی را ادراک میکنه یک موجودات مجرده ای را عن بعدن میبینه، اما عن بعدن هست. البته این مطالب مبتنی بر مقدمات مفصله است که هر کدوم باید در جای خودش دیده بشه. حالا مرحوم حاجی در منطق اینها را بیان فرمودن به تناسب. عرض میکنم که مسئله ارباب انواع و مصول نوری که اقول متکافئه ارضی بهش میگن یه مسئله ایست که بین مشائین و اشراقیگین مورد اختلاف هست. افلاطون مثبت این ارباب انواع هست و ارسطو و ابن سینا اینها سخت این مطلب را مورد رد قرار دادن. صدر المتعلهین ارباب انواع را اثبات میکنن، برهان برش اقامه میکنن، چون فلسفه به فرموده آیت الله مطهری قدس سره در مقدمه اصول فلسفه، الان فلسفه اسلامی الان 700 مسئله 500 مسئلهش ساخته و پرداخته فکر علماء اسلامه.
فلسفه یونانی نیست.
این که گفته میشه این فلسفه از یونان آمده، 500 مسئله از مسائل فلسفه گویا نتیجه افکار و انظار حکماء اسلامه و 200 مسئلهش از یونان آمده. طبیعت داره همینطور یک فرد مجرد عقلانی هم در عالم تجرد داره که اون ملکی هست و به اذن الله تبارک و تعالی این نوع انسان را اداره میکنه. این حرفیست که اینها گفتن، البته براهینی اقامه کردن، دیگران هم براهین اینها را مورد رد قرار دادن که در جای خودش باید بحثش بشه، در فلسفه جاش منطق نیست. اما حالا به عنوان اصل موضوعی ولی یک فردی چطور انسان، ماهیت انسان و طبیعت انسان چطور الان 4 میلیارد فرد و مصداق طبیعی جسمانی تو عالم طبیعت داره؟ یک همینطورم یک دونه فرد مجرد عقلانی هم این طبیعت انسان یا ماهیت انسان در عالم تجرد داره. استاد ما علامه عالی مقام طباطبایی قدس سره القدوسی البته در کتاب بدایه و نهایه هم ارباب انوار مثل این که خیلی مورد توجه قرار ندادن و گویا به نظر مبارکشون براهینش خیلی تمام نیست، اما اونهایی که برهان اقامه کردن بر وجود ارباب انواع و بهش معتقدن اونها اینجور میگن. و علامه اشکالشون همینه که چطور میشه یه نوعی هم فرد مادی داشته باشه و هم فرد مجرد داشته باشه، این چجوریه؟ البته اونا میگن بر حسب مثلا تشکیک در وجود، حال تشکیک در وجود البته مال علمای اسلامه. و اما حالا مرحوم حاجی میفرمایند بله شما معتزله که میگید صغرا و کبرا مولد نتیجه هست، مثلا کل انسانین حیوانن و کل حیوانین حساسن، نتیجه میگیم فکل انسانین حساسن، این فکل انسانین حساسن که نتیجه هست و یه نتیجه کلی هم هستش، این عرض میکنم ادراک کردن نفس انسان کلیات را عبارت است از این که ارباب انواع را عن بعد مشاهده میکنه، اون رب النوع مجرد عقلانی را عن بعد مشاهده میکنه، چون در ابتداء ادراکه عرض کردیم دیروز که صدر المتعلهین معتقد هستند که در آغاز کار نفس انسان ادراک کلیات به اینه که نفس انسان ارباب انواع را عن بعد ادراک میکنه، در اواسط کار ادراک کردن نفس انسان کلیات را به اینه که متحد با اون موجودات مجرده میشه، یه نحو اتحادی مخصوصی. و در مرحله سوم ادراک های انسان به نحو خلاقیت هست که خودش به اذن الله تبارک و تعالی و به حول الله و قوت صور ذهنیه را در سقع خودش می آفریند، البته به اذن الله تعالی. همین طوری که ما کرارا عرض می کنیم یه لیوان آب تشنه، انسان تشنهه، سیراب بودن را در وجود انسان به اذن الله تبارک و تعالی ایجاد میکنه. اینه یه انسان، ذهن انسان یه نوع خلاقیت پیدا میکنه، خلاقیت حق به ذاته، اون اختصاص به حق تبارک و تعالی داره. اما خلاقیت بلغیر، همینطور که وجود انسان بلغیر به افاضه حق هست، ایجادهاش هم به افاضه حق هست، البته با اراده و اختیار. حالا که اینجوری شد، ادراک کردن نفس انسان کلیات را به این است که این ارباب انواع به این موجودات مجرد عقلانی را عن بعد مشاهده میکنه، این خیلی براش اتحاد و اتصال با اونها پیدا نشده، لذا است که این مفهوم ها کلیه صدق در کثیرین میکنه. مثلا اگر چنون که ما در بیابان ایستاده باشیم شبهی از دور ببینیم، چون از دور او را میبینیم و تا حدی برای ما مبهمه، صدق در کسی ریل میکنه، ممکنه زید باشه، ممکنه امر باشه، ممکنه دیگری باشه، و اما همین که آمد مشخص شد برای ما دیگه صدق در کسی ریل نمی کنه. پس اینی که کلی مثلا ما کل انسان حساسون، انسان را که ما ادراک میکنیم، این کلی را که ما ادراک میکنیم، عرض بکنم که ادراک این کلی که انسان باشه عبارت است از مشاهده رب و نوع انسان که یک فرشته و ملکی هست ان بعدن، و چون ان بعدن هست این کلیت داره، سفر کثیری میکنه. وقتی اینجوری شد عرض میکنم به حساب تولید نیست، اصلا چیزی نفس انسان چیزی به وجود نیاورده، بلکه نفس انسان یه ترقی براش پیدا شده، به عالم مافوق عالم ماده توجهی پیدا کرده و ارباب انواع را دیده. این نتیجه قیاس اینجوریه. و اگر فکل انسان حساسون، حساسیت هم از صفات همون رب و نوع که مورد تصدیق ذهن قرار گرفتن بودین. پس بنابراین ادراکات کلی ما، هنگامی که ما کلیات رو ادراک میکنیم، ادراک کلیات عبارت است از رؤیت و نفس ناطقت الانسانیه ارباب انوار ان بوده، کاری نکرده نفس ناطقه. خیلی چیزاست که ما متوجهش نمیشیم، دیگر بسیاری از چیزاست که ما متوجه. بله بله، زیاد اینقدر علم هایی داریم و علم به علم نداریم. ماوت ستون و مارکس و انگلس و لنین و استالین و امثال اینها همه به علم بسیط اعتقاد به حق دارن، اما بیچاره نمیفهمن که میفهمن ازا انکار میکنن حق را. بله، مگر میشه اعتقاد به واجب؟ اصلا محاله، محال است که کسی به علم بسیط اعتقاد به واجب نداشته باشه، نمیشه. ولا ان سالتهم من خلق السماء ليقولن الله، نه نمیشه. اما علم به علم ندارن، دانش حق ذوات را فکریست، دانش دانش است کان فکریست. بله نمیشه، محال است که ممکن الوجود به اندازه وجود خودش علم به حق و معرفت به حق نداشته باشه، اما علم به علم نداره. انبیاء علیهم السلام هم نیامدن بفرمایند که بدونید که خدایی هست، نه، فقط بفرمایند بدونید که میدونید که خدا هست. لا، علم به حق و معرفت حق فطری هستش، احتیاج به استدلال نداره. اگر کسی انکار بکنه باید، اگر کسی بخواه بگه حالا استدلال یه برای اینه که برای این ذهنهای ما هست، بله خیلی چیزه ما میدونیم و خودمون متوجه نیستیم که میدونیم. بس مثلا مگر ما علم به خودمون نداریم؟ علم حضوری به خودمون نداریم؟ نفس ناطقه خودش در پیشگاه خودش حضور داره، علم حضوری که علم عالم و معلوم یکیه، اما متوجه نیست، توجه هم نداره، به چالش که علم به خودش نداره. نه، علم به خودش داره، علم حضوری هم به خودش داره. پس بنابراین عرض میکنم که حالا اجازه بفرمایید این را به طور اختصار عرض بکنیم و بگذاریم. پس ادراک ما کلیات را عبارت است از مشاهده ارباب انواع ان بعدین. یه صغرا و کبرا علت ایجاد نتیجه نیستن. وقتی ما از قیاس کل انسان حیوان و کل حیوان حساس نتیجه میگیریم فکل انسان حساس، انسان در نتیجه انسان هست و حساس موضوع یا و محمولی. ادراک کردن ما انسان را عبارت است از رؤیت ارباب انواع ان بعد، نتیجه کاری نکرده.
و ادراک کردن ما حساس را عبارت است از ادراک کردن نفس ما یه صفتی از صفات رب و نوع انسانی را از بعد صغرا و کبرا کاری نکرده. صغرا و کبرا البته اعدادگر هسته و زمینه را مساعده میکنه، لیکن ادراک کردن ما این نتیجه ای را که کل انسان حساس باشه عبارت از مشاهده کردن ما رب و نوع انسان را و تصدیق و اذعان و اعتراف کردن نفس ما به یک صفتی از صفات رب و نوع انسانی که حساس باشه از بعده. شما یه معتزله که میگید که صغرا و کبرا مولد و موجد نتیجه هستن، نه، اگر در جاهایی دیم بر فرض مال اینجوری باشه اینجا نیست. چرا؟ برای صغرا و کبرا کاری نکردن جز این که ذهن ما را آماده کردن برای این که رب و نوع انسان را عن بعدن ببینیم و عن بعدن تصدیق به این که از صفات او بکنیم. این رد بر معتزله است. این معنا تمام شد. چطور فرمودی؟ بله، نه در مرحله دوم البته اتصال با اونها و در مرحله حالا در مرحله سوم اونها را خلق میکنه. نه البته این معنا هم توضیحی باید لازمه، چون این اشکال جناب عالی متوجه این عرایض ما هستش، به خاطر این که آیا ببینیم صبر جزئیه به خلاقیت و آفریدگاری نفسه و نفس قیامش قیام صدوریه به نفسه، نه قیام حلولی که به شاین میگه. اما کلیات ببینیم چجوریه. این خلاقیتی که مرتبه سوم ادراکه و مرحوم آشتیانی علیه الرحمه از صدر المتعالین قدس سر و نقل میفرماین، این البته نسبت به صور جزئیه، بله نسبت به صور جزئیه اینطوریست که قیامش به نفس قیام صدوریه نه حلولی. و اما کلیات مثل همین انسان، این هم نفس او را می آفریند، اینجوریه، این معلوم نیست. بنابراین این که ما عرض کردیم مرتبه سوم از مراتب ادراک خلاقیت نفسه نسبت به صور جزئیه و نسبت به کلیات یا باید همون مشاهده ارباب انواع عن بعد باشه، یا باید به نحو اتحاد با عقل فعال باشه، یا به نحو فنا در عقل فعال باشه، اینجوری باید باشه و الا اینها را کلیات را نمیشه. بله صورت زید بنده در خارج دیدم، وقت ذهن بنده روبروی با زید که شدم، ذهن به اذن الله تبارک و تعالی صورت زید را در سقع ذهن می آفریند به اذن الله تبارک و تعالی، اما کلیات نه. بله این توضیح لازم. حالا قیاس، البته در اینجا لازم بود که در ارزش قیاس بحث بشه. مرحوم آقای مطهری قدس سره در هم جزوه‌ای که در منطق و فلسفه نوشتن و حتما لابد آیون مطالعه کردن، یکی دوبار حتی و حتما باید مطالعه کرد، دو سه تا درسشون راجع به ارزش قیاس هست. عرض میکنم که یه روز ما در کوچه یکی از فضلا به ما رسید و گفت میگن که منطق ارسطویی صورت قیاس را، صورت قیاس و اینها را چیز میکنه، تنظیم میکنه، اما نمیدونم در موادش بحث نمیکنه از این حرفا و اینجوری لزای منطق را منطق سوری بعضی گفتن و این چیا. اینها البته همون سه تا درس در این جزوه راجع به ارزش قیاس، قیاس چجوری هست اونجا باید مطالعه کرد تا اینکه مقداری. البته در اصول فلسفه به طور فراکنده در باب ادراکات در اونجا مفصل بحث شده، هم علامه در مد بحث فرمودن، هم استاد شهید در پاورقی های اصول فلسفه بحث فرمودن. و اما این سه درس هم در این جزوه خیلی لازمه. نه منطق ارسطویی منطق سوری نیست، بلکه اونی که خواستن منطق ارسطویی رو رد بکنن با خود قیاس ارسطویی بحث کردن. مثلا یک کسی میگه که منطق ارسطویی 2000 سال است که منطق ارسطویی ما را معطل کرده، پس باید اون را رها کرد. خب برهان قیاس به شکل اوله، صغراش اینه، منطق ارسطویی 2000 سال است که ما را معطل کرده و کل ما کان کذالک، هر چیزی که 2000 سال ما را معطل بکنه باید رهاش کرد، پس منطق ارسطویی را باید رها کرد. اونی هم که داره این حرف رو میزنه متوجه نیست در اینکه خودش داره با برهان حرف میزنه. مگر منطق ارسطویی چیه؟ هر حرفی هم که انسان بزنه بر رد منطق ارسطویی، مثلا منطق ارسطو باطل است، منطق ارسطو موضوع باطل است، محمول نسبت بینهما هست، داره خودش هست، قضیه قضیه همدیگه هستش. کسی نه گفته وحی منزله، لیکن این خلاصه تا حدی روش فکر کردن و اندیشیدن را به انسان می آموزه. خلاصه حالا اون 3 تا درس اگر مطالعه بفرمایید خیلی لازمه. قیاس عرض می کنم که مقسم تقسیمات گوناگونی واقع میشه. اولین تقسیمی که برای قیاس منطقی گیر می کنم تقسیم قیاس است به قیاس اقترانی و قیاس استثنائی. ملاک تقسیم اینه، ناشکه در این معنا که نتیجه باید یه اثری ازش در مقدمات باشه، ولی اگر نباشه، اگر مقدمات این بیگانه از نتیجه باشن و نتیجه قیاس نه به هیئته و صورته و نه به مادته اصلا در قیاس نباشه، صغرا و کبرا با نتیجه بیگانه میشن و هیچگاه بیگانه ای علت اعدادی هم برای بیگانه دیگری نمیشه، بلکه به عنوان قل کل یعمل علی شاکلته، اگر یه چیزی علیتی نسبت به چیزی داره ولو اعدادی، باید ربطی بین این دوتا باشه و الا لصدر کل شیء من کل شیء، عالم به هم میخوره. پس بنابراین باید از نتیجه اثری در مقدمتین باشه، حالا یا به هیئته و مادته یا به مادتهی به تنهایی باشه که ارتباطی با هم داشته باشد، ولی نمیتونن که از هم بیگانه باشن. حالا این نتیجه، این منتج، اگر چنانچه نتیجه به مادتهی که در هر قیاسی باید باشه، اما حالا اگر به هیئته و صورته هم اضافه بر این که به مادتهی در قیاس هست، به هیئته و صورتهی هم در قیاس باشه، این قیاس به قیاس استثنائی میگن. و اگر چنونچه نتیجه به مادتهی در قیاس باشه، در مقدمتین باشه، و اما به هیئته نباشه، قیاس به قیاس اقترانی میگن. به تعبیر دیگری اجزاء نتیجه که 2 جزء بیشتر نداره، موضوع محمول، این 2 جزء نتیجه یه مرتبه پراکنده در مقدمه این هست، مثلا یه جزئیش در یه مقدمه، یه جزء دیگرش در مقدمه دیگری. اگر اینجوری شد، این به مادتهی در قیاس هست اما به هیئته نیست، و این قیاس را قیاس اقترانی میگن. مثل همین کل انسان حیوان، یعنی یه مقدمه، و کل حیوان حساس، اینم مقدمه دیگری، فکل انسان حساس، ملاحظه می‌فرمایید فکل انسان حساس که نتیجه باشه 2 جزء داره، یه جزءش انسانه که در صغرا هستش، یه جزءش حساسه که در کبرا هستش، پس 2 جزء نتیجه پراکنده در مقدمه این هست، به این معنا. اما نتیجه خود چی چیه؟ کل انسان حساس، این کل انسان حساس به هیئتهی، به صورتهی، با این ترتیب و چینش، با این قیافه در مقدمته نیستش. اما همین کل انسان حساس یه صورتیست که روی این انسان و حساس آمده، مادهش در مقدمتین هست، یه جزئیش در صغرا هست، یه جزئیش در کبرا هستش. حالا لذا میگن که نتیجه اگر چنونچه به مادتهی و صورته و هیئتهی، هیئت یعنی صورت در قیاس باشه، قیاس قیاس استثنائیه، مثل چه؟ مثل کل ما کانت شمس و طالعتن فنهار و موجودون لیکن الشمس طالعه فنهار و موجودون. ملازمه فرمید فنهار و موجودونی که نتیجه هست در خود قیاس به هیئتی هم هست. اونجایی که میگید کل ما کانت شمس و طالعه فنهار و موجودون، فنهار و موجودون، بعدم اثبات میکنیم مقدم را و از اثبات مقدم اثبات تالی نتیجه میگیریم، میگیم لیکن الشمس طالعه فنهار و موجودون، یعنی نهار و موجودون به هیئتی و مادتی در قیاس هست، پس قیاس قیاس استثنائیه و اگر نبود قیاس قیاس اقترانیه. قیاس اقترانی هم قیاس استثنائی هم یا وضع سالیه یا وضع مقدمه یا رفع مقدمه یا وضع سالیه یا وضع مقدمه که اقسامش بیان میشه. و قیاس اقترانی هم یا حملیه یا شرطی هستش و باز قیاس اقترانی یا به قالب شکل اوله یا دومه یا سومه یا چهارم که اینها رو بعد از رو بخونیم. وجه تسمیه حالا ایشون بیان می فرماین که می خونیم از رو انشاءالله. معلوم میشه حضرت عالی دیشب نماز شب خونده، موفق به پیش مطالعه نشده، نماز شب هم اون چهار رکعت اولش به صورت نماز حضرت جعفر طیار از این نظر انشاءالله بوده که موفق به پیش مطالعه نشده. والکلیات العقلیت المتحصلت المتعصله بالحقیقت عنوانات و موجودات محیطه و عزلت و مجردات مرسلت عالم الابداع على مذاق الاشراق تشاهد عن بعده. این کلیات عقلیه، کلیات عقلی متحصله متأصله، اون کلیات عقلی که تحصل دارن، تأصل دارن یعنی اعتباری نیستن. مثلا بگیم کلو، مثلا کلو انقا اینجوری، حالا انقا یا مثلا یه چیز نیشغولی اعتباری نباشه، کل انسان ده سری اینجوری، یه کلی انسان ده سری در رب و نو نداره. عرض میکنم که کلیات عقلیه، کلیات ذهنیه که تحصل و تأصل دارن، یعنی چه؟ یعنی اعتباری نیستن. مفاهیم کلیه ذهنیه ای که یا ما به هزاء خارجی داشته باشن یا مثلا منشأ انتزاع خارجی لاعقل داشته باشن. حالا در اینجا تحصل و تحصل یعنی کلیات عقلیه ذهنیه که ما به هزاء خارجی دارن، نه اعتباری هن، نه انتزاعی هن. کلیات اعتباری انتزاعی در رب و نو ندارن، یا اینجوری یا تحصل و تأصل در اینجا یعنی کلیات عقلیه ذهنیه جوهری، چون اینا برای اعراض رب و نو قائل نیستن. هم مثلا رب و نو نداره، کیف رب و نو نداره. و کلیات عقلیه، مفاهیم کلیه عقلیه یعنی مفاهیم کلیه ذهنیه ای که تحصل و تأصل داشته باشن، اعتباری و انتزاعی نباشن یا جوهری باشن عرضی نباشن، اینها این مفاهیم ذهنیه در حقیقت عنوانات و چهره های یک موجودات محیطه ای هستند. به موجودات مجرد موجود اینا شاید در همزور که میفرماید نیست شریک الباری مثلا و امثال اینها، اینها یه رب و نو ندارن یا اجتماع. بله، و اما مثلا اجتماع نقیزین، کل اجتماع نقیزین مخالف لارتفاع نقیزین، مثلا کل اجتماع نقیزین مخالف، یعنی یه مفهوم کلیه، اما این یه رب و نوع نداره. اینها این مفاهیم ذهنیه کلیه، اینها عنوانات و چهره های یک موجودات محیطه ای هستند. موجودات محیطه، اینا میگن موجود مجرد بر موجود مادی احاطه داره به اذن الله تبارک و تعالی. یه دائره کوچیکی بکشید، یه دائره بزرگی بکشید، دائره بزرگ احاطه به دائره کوچیک داره اونها. لذا جبرئیل در حدیث هست که دو بار جبرئیل، حالا اگر من به اشتباه نکنم نقل به معنا هست اگر یادم نرفته باشه، جبرئیل علیه السلام دو بار به صورت اصلی خودش بر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد. یکی گویا در اول، در آغاز بعثت و وحی و این چیزا، یکم اون وقتی که جبرئیل نازل شد برای اینکه به پیغمبر تذکر بده که باید مدت 40 شبانه روز در خانه فاطمه بنت اسد، اونجا خانه ابو طالب، اونجا باشی و بعد از 1/40 به خانه خدیجه بری، که آغاز خلاصه نشأت حضرت زهرا سلام الله علیها، این جریان که از غذاهای بهشتی باید این غذاها را بخوری در این مدت 40 روز، گویا از بهشت غذا برای پیغمبر اکرم می آوردن، که خلاصه حضرت زهرا سلام الله علیها به اشهورا انسیه میگن، یعنی اصلا از عالم دیگری نشأت گرفته. اینجوری در این دو مورد به صورت اصلی خودش که نازل شد، یک پرش مشرق و گرفت، یک پرش مغرب و گرفت، یعنی عالم طبیعت اصلا برای جبرئیل کوچکه، اون یه موجود مجرد، یه محیط به موجودات ما دیگه هست. اینها عنوانات یک موجودات محیطی هستن که همون رب و نوع باشن، و سایه های یک موجودات مجرده مرسله هستن. موجود مرسله مطلق، یعنی در قید زمان و مکان نیست، در قید 6 جهت نیست، مثل ماهای بیچاره. زمان از یه طرف ما را احاطه کرده، مکان از یه طرف، جهات از یه طرف، عالم ماده، عوارض ماده، نه اونا مرسلن، مطلقن. البته مرسل از ماهیت نیستن، حق تبارک و تعالی است که نه ماده داره نه ماهیت، اما موجودات مجرده ماده و عوارض مادی ندارن، اما ماهیت دارن البته، چون ممکن الوجودن. بله، هر رب و نوعی، رب و نوع انسان، رب و نوع هر کلی که ما ادراک بکنیم، همون رب و نوع رو، این مفهوم کلی سایه همون رب و نوعه. و ازلتو و این مفاهیم ذهنیه کلیه مثل سایه ها و ازله موجودات مجرده مرسله هستند، که اون موجودات در عالم ابداع، در عالم تجرد. خلقت عالم تجرد بهش ابداع گفته میشه، خلقت آسمان ها بهش اختراع اینها میگن، خلقت موجودات طبیعی بهش تکوین میگن، اونا مبدعات هستند. موجودات مادی مکونات بهش میگن، کائنات بهش میگن، به اونا مبدعات میگن. در عالم ابداع چطورا؟ در باید یه خورده بیشتر در اونجاها، در اون باب ادراکات، مقالات اصول فلسفه در باب ادراکات باید اونجا بیشتر دقت بکنیم که ببینیم چه جوری هستش. اختراع میگن انا مذاق الاشراق، چون اشراقیین قائل به این مبدعات هستند. تو شاهد و ان بعدن، اینا از دور، نه دوری مکانی، ان بعدن مشاهده میشن. نفس انسان خیلی اتصال و اتحاد با اونها نداره، ان بعدن اینها را مشاهده میکنه. پس ادراکی یه مفهوم کلی ایجوریه، مشاهدت و نصر رب و نور هم بعدن هست. و احکامها الصفات هم مزعنت للنفس و المصدقت بها كذلك. و احکام این مفاهیم کلیه، مثل میگیم که کل انسان حساسون، کل انسان ذائقون، کل انسان متعجبون، کل حیوان حساسون، امثال اینها، ضمیر احکامها برمیگرده به کلیات، ضمیر صفاتها برمیگرده به مجردات. و احکام این مفاهیم کلیه عبارت است از همون صفات موجودات مجرده که مورد اذعان نفس قرار گرفته و مورد تصدیق نفس قرار گرفته است عن بعد. اینه، این ادراک کلیات اینجوریه. بعد خیلی بعد، مثلا بنده از یه شخص فاضل با تقوا بعد دارم، یعنی که بعد مرتبه‌ای، بعد مرتبه‌ای هست. ولی انسان ممکنه با یه شخص با تقوا وصل هم نشسته باشه، هیچ بعد مکانی هم نباشه، اما عرض میکنم برای که از خستگی در بیاد دانه فلفل نمیدونم چطور و حال محرویان سیاه، هر دو جان سوزست، اما این کجا و اون کجا. بله بلسات بلسات بخونیم این نتیجه. خب نتیجه اما به هیئتهی بدافی هیئت القیاس، این نتیجه یا به هیئتهی و قهرن به مادتهی هم هست، چون نمیتونه به هیئتهی باشه و به مادتهی نباشه. نتیجه اگر به هیئتهی به صورتهی به اون چینش مخصوصی که داره بدا و زهره در قیاس فل استثنائیو، یعنی فوال استثنائی، این فل قیاسو و استثنائی، قیاس میشه قیاس استثنائی. مرحوم صاحب شوارق علیه الرحمه، مرحوم فیاض لاهیجی، یک کتاب نوشته به نام سرمایه ایمان که در آخر جزوات میر داماد چاپ شده، اخیرا هم افسد کردن. کتاب فارسیه، در عقاید اسلامی خیلی خوبه. بیشتر مثلا این اعتقادات رو به این قیاس استثنائی اثبات میکنن. خیلی کتاب خوبی، سرمایه ایمان فارسیه، با این جزوات میر داماد علیه الرحمه، علیه من رحمه چاپ شده، خیلی مفیده برای شما، برای آقایون محترم. نه از نظر که فارسیه، از محققانه است، گوهر مرادم که ایشون نوشته محققانه. فالقیاس و الاستثنائی، قیاس میشه قیاس استثنائی. حالا نامگذاریش که حضرت عالی فرمودید، سمیت به لاشتماله علی کلمت الاستثناء اعنی لکن، چرا بهش قیاس استثنائی میگن؟ نامگذاری شده است به قیاس استثنائی، چون مشتمل بر کلمه استثناء است که لکن باشه. ول خب حالا مراد به هیئت چیه؟ ایشون میفرمان بله که اگر هیئت نتیجه ما گفتیم در قیاس باشه، در مقدمت این باشه، میشه استثنائی. البته نفی و ایجاب و سلب خارجه، همون چینش مخصوصی که موضوع و محمول دارن هیئت باید حساب بکنیم. دقت بفرمایید. اما حالا اگر چنون که مثلا در مقدمت این همین نتیجه به صورت یک قضیه سالبه ایست، اما در نتیجه به صورت قضیه موجبه هست، یا در مقدمت این به صورت موجبه، در محیط نتیجه به صورت سالبه، این فرقی نمی کنه. هیئت که میگیم همون چینشی که بین موضوع و محموله در نظر میخواییم بگیریم. والمراد بالهيئه الترتيب الواقع بين طرفي المحكوم عليه و به والايجاب و السلب خارجا. مراد ما از هيئت و ترتیب نتیجه اون ترتیبی است که واقع شده بین دو طرف محکوم علیه که موضوع باشه و به، و ما ایجاب و سلب دی خارج از این هيئت. پس اگر نتیجه در قیاس به صورت سالبه بود، بعد نتیجه به صورت موجبه بود، باز میتونیم بگیم هیئتش بوده در قیاس. که قولنا کلما کانت شمس و طالعتن کانن نهار و موجودن، این مقدم، اونم تالی. و ملازم فرمایید نتیجه در به صورت تالی موجوده، کانن نهار و موجودن. بعد استثناء میکنیم یعنی از اثبات مقدم، از وضع مقدم، وضع تالی و اثبات تالی را نتیجه میگیریم و میگیم لکن الشمس طالعتون فنهار موجودون. این فنهار موجودون که نتیجه باشه در اونجا هم انهار موجودون بودش. یا اینجوری که حالا در قیاس به صورت ایجابه، در نتیجه به صورت ایجابه، یا اینجوری او لکن النهار لیس بموجودن، در همین قضیه بگیم کل ما کانت شمس و طالعه کان النهار موجودا. بعد از رفع تالی رفع مقدم نتیجه بگیریم، از نفی تالی نفی مقدم نتیجه بگیریم، اینجور بگیم، بگیم لکن النهار لیس بموجودن، اما روز الان موجود نیست. فالشمس لیست بطالعتن، حالا ملاحظه فرمایید این فالشمس لیست بطالعتن نتیجه، این نتیجه در قیاس بود اما به صورت ایجاب بود، در قیاس به صورت کانت شمس و طالعه بود، در اینجا به صورت فالشمس لیست بطالعه است. این به هیئته و صورته هست. چرا؟ برای که ایجاب و سلب خارج از هیئت هستش. او لا یبدو القول الاخر المنتجو به هیئته فی القیاس، یا این که نه ظاهر آشکار نمیشه اون قول دیگری که نتیجه باشه به هیئته در قیاس، بل به مادته، بلکه به مادته موجود در قیاس هست. چرا گفتیم بلکه به مادته موجود در قیاس؟ از لا یکون قیاس لا یشتمل علی شیء من الماده و صورت للنتیجه، زیرا ما نمیتونیم قیاسی داشته باشیم که مشتمل بر ماده نتیجه نباشه، مشتمل بر صورتش هم نباشه، لااقل باید مشتمل بر مادهش که باشه، ولی ربطی بین این دوتا نیست. سجدا، حالا اهل بیت اگر شما آیون هم میخواستید یک دوره فلسفه به شعر در بیارید و یه دوره منطق به شعر در بیارید، گاهی در تنگنای شعر گیر میکردید، در تنگنای عکس نقیض رخ نگاه ترسم که صورتم ز هیولا به در شود، گاهی تو تنگنای قافیه آدم خلاصه گیر میکنه. حالا مرحوم حاجی کلمه سجدا گفته، او برای ضرورت شعری، حالا باید دو سه تا صد تا چهار صد زحمت بکشن که اینم درستش کنن، که خلاصه یه حکیم و منطقی ادیب هم هست، شما خیال نکنید ایشون تنها حکیم و منطقی هستن، ادیب هم هستن. اما جدا یعنی چه؟ این جدا جد بوده، مثل اید مثلا، وقت مؤکد به نون تأکید خفیفه بوده، جدن بوده، بعد نون تأکید خفیفه تبدیل به الف شده، شده جدا. خب حالا جدا از چه مادهه؟ ممکنه که این جدا از ماده وجود و وجدان باشه، یعنی اگر چنون که نتیجه لهویتی و صورتی در قیاس ذکر نشود، بیافت البته قیاس اقترانی را، این قیاس میشه قیاس اقترانی، اقترانی هم یه همدیه یا شرطی، یا این که نه این جد، این جدا از وجده، وجد در حب و محبته، یعنی خلاصه اگر چنانچه نتیجه رویتی در قیاس ذکر نشود، تو ای شخص منطقی مهر بورز مثلا، یا نشاط کن نسبت رو یاد گرفتن قضیه اقترانی، میشه قیاس قیاس اقتران. یا این که از وخوده مثلا، و با خاء معجمه هستش، و خدا هستش، فخدا به معنی سرعته، یعنی سرعت کن در یاد گرفتن قیاس اقترانی، اینا دیگه حالا خوب به خاطر ضرورت شعری هست. فجدا امرون معکدان به نون خفیفه، جدن بوده، نون تأکید خفیفه قلب به علف شد، از چه ماده؟ از وجود و وجدان. امر اقترانیه، اگر چنون چه نتیجه به هیئتی در قیاس ذکر نشد، بیاب تو قضیه اقترانی، قیاس اقترانی را، این قیاس میشه قیاس اقترانی. سمیت بهی، چرا قیاس اقترانی و قیاس اقترانی نامگذاری شده؟ لقتران حدود المطلوب فی، حدود وقتی گفته میشه جمع منطقیه، چون حدود مطلوب نزدیک به هم هستن. یعنی کلمه لاکن و اینها در بین نیست، لاکن و اما و این چیزا تو کار نیست، بلکه واو وصلیه مثلا واو واصلت تو کار هست. کل العالم متغیر و کل متغیر حادث، اینجوریه فل عالم و حادث مثلا، لاکنی نیست. اینها حدود مطلوب چیه؟ که عالم باشه و حادث باشه، اینا خیلی از هم دور نیستن. یا اینکه اکبر و اوسط و اصغر، اینا از یک دیگر دور نیستن، با کلمه لاکن خلاصه فاصله در بینشون نیست. بیاب تو قیاس اقترانی را، سمیدی اقتران حدود المطلوبی فی، در این قیاس حدود مطلوب نزدیک به یک دیگرن، مقترن به یک دیگرن. الحمولی چطور ها؟ حدود به معنای موضوع و محمول هستش. اجزای قیاس، اجزای قضیرش حدود گفته میشه. مشارکت الحد و مشارکت الحد و البرهان فی الحدود، در اونجا یه بابی بود حدود، در اینجا به اصغر، به اکبر، به اوسط حدود میگن، بر کدومش حد میگن. این حد نه اون حدی که مقابل رسمه. الحملیه و شرطیه، بیاب تو قیاس اقترانی، که این قیاس اقترانی هم عبارت است از اقترانی حملی و اقترانی شرطی. یعنی ان القیاس الاقترانی ينقسم الیهما، این الحملیه و شرطیه، یعنی قیاس اقترانی منقسم به این دوتا میشه. و یمکن یؤخذ جد من الوجد فی الحب، و ممکن است که این کلمه جدا اخذ بشه از جدی که به معنی وجد در محبته. یعنی شخص منطقی به این قیاس اقترانی محبت ببرزه و مهر ببرزه و نشاط و وجد داشته باشه، به مهر ورزی به قیاسات اقترانی. وجد در حب و محبت یعنی جد به اقترانی، مهر ببرز به قیاس اقترانی و نشاط داشته باش به این مهر ورزی. خلاصه و یقرا بالخاء المعجمه، ممکنم هست که این جدا را نخونیم، با خاء معجمه، با خاء نقطه‌دار بخونیم و صدا بخونیم، فخدا جوری بخونیم. ای اسرع الیه، چون وخده یخد و وخدن به معنای اسرع هستش، یعنی سرعت بکن تو به یاد گرفتن این قیاسه اختراعی. حالا شعر بوده، بله برای شعر درست کردنه. لکن علال اخیرین یکون الکلام من باب الحس و الایصال، اگر جدا بخونیم، کلام از باب حس و ایصال نیستش و معناش این است، جدن الاقترانی الحملیه و شرطیه. چه آقا؟ بله، ف و خده یا خدو، خد میشه. حالا این چه؟ و اگر اما اگر چنان چه خوندیم که اگر خوندیم جدا و جدا از ماده وجد گرفتیم، یا اگر خدا خوندیم از ماده وخود گرفتیم، از ماده وقت گرفتیم، از باب حذف و ایصال میشه. چجوری؟ سجدا بل اقترانی. حذف و ایصال اینه که یه مجروری داشته باشیم، متعلقی داشته باشیم، حرف جر را حذف بکنیم و این مجرور را متصل بکنیم به متعلق خودش، این حذف و ایصال بهش میگن. اینجا اینجوری بوده، سجدا بل اقترانی، این حرف جر را حذف کردیم که بین جدا و اقترانی فاصله نباشه. یا فخدا بل اقترانی، سرعت کن به یاد گرفتن قیاس اقترانی، حرف جر را حذف کردیم و این مجرور را به متعلق مقترن کردیم. لکن بنابر دو وجه اخیر، که جد از وجد در حب باشه یا از ماده وخود باشه، سخن از باب حذف و ایصال میشه.
حالا وجد و وخود چه مناسبتی داره در اینجا؟ ول وجد و ول وخود لأن تکمیل الوجود لطلاب علم الیقین بالعقیست والبراهین. چرا انسان نشاط داشته باشه، مهربانی داشته باشه نسبت به قیاسات اقترانی و چرا سرعت کنه به سوی اینها، به یاد گرفتن اینها؟ مناسبت وجد و وخود در این مقام برای اینه که تکمیل وجود طلاب علم الیقین با عقیصه و براهینه. کسی که با عقیصه و براهین سر و کار نداشته باشه وجودش کامل نیست، چون اینها قائل به اتحاد عاقل و معقول هستن. هر معقولی، هر معلومی که انسان پیدا بکنه با ذاتش متحد میشه و شرح صدر پیدا میکنه و وجودش توسعه پیدا میکنه، نه اینکه قدش 100 متر میشه، نه اینکه وزنش 150 کیلو میشه، نه وجودش نفس ناطقه ای که مجرده، نفس ناطقه وجود او توسعه وجودی پیدا میکنه. حالا می فرمایم که و زر ای ده اقترانیان شرطیان الان لحملیان اگر و اشرف. خب حالا قیاس یا استثنائی یا اقترانی، یه مقداری هم در باب قیاس استثنائی بحث خواهم کرد بعدا، و قیاس اقترانی هم یا حملیه یا شرطی. ایشون می فرمایم حالا قیاس اقترانی شرطی رو او کنار بگذاریم و الان بپردازیم به احکام قیاس اقترانی حملی که اغر و اشرفه. قیاس اقترانی حملی از شرطی چون اشرف هستش، از این نظرها ما قیاس اقترانی شرطی رو اونجا بگذاریم و قیاس اقترانی حملی بحثش بکنیم. و زر ای ده اقترانیگن شرطیگن الان رها کن تو قیاس اقترانی شرطی رو الان. چرا؟ به خاطر بحث و بیان قیاس اقترانی حملی که اگر و اشرف هستش درخشنده تر هست، شریف تر هست. فنقدم القیاس الاقترانی الحملیه فی ذکر، پس ما جلو خواهیم انداخت بیان قیاس اقترانی حملی را و نقول، حالا بحث میکنیم در قیاس اقترانی حملی. موضوع و مطلوب یسمى اصغرا. مطلوب ما چی چیه در حال عالم و حادث؟ عرض کنم که مطلوب و نتیجه ما العالم و حادث هستش. موضوعی که عالم باشه بهش اصغر گفته میشه، محمولی که حادث باشه بهش اکبر گفته میشه، و اون اوسطی که به وسیله او ما اکبر را که حدوث باشه برای اصغر که عالم باشه ثابت میکنیم که متغیر باشه، اینم اوسط بهش میگن. موضوع مطلوب در این قیاس معروف که عالم باشه نامیده میشه به اصغر. چرا؟ لکونهی جزئی من الاوسط، برای این که عالم یه جزئی از جزئیات اوسطی است که متغیر باشه. چون یه کل متغیرن حادث، یه فردی، یه جزئی، یه مصداقی از متغیر عالم، لذا اصغر بهش میگیم. چرا؟ برای که به خاطر بودن این موضوع مطلوب که عالم هست یه جزئی از جزئیات اوسط. و تحت المحمول هستش این، در یه جا که میگیم العالم متغیر و کل متغیرن حادث، در یه جا میگیم فل عالم حادث در نتیجه، این عالم در تحت محموله. در یه جا گفته شد که در موضوع ذات موضوع و مصداق موضوع مقصوده، محمول مفهومش مقصوده. وقتی میگیم مثلا زیدون زاهکون، از زید ذات زید مقصوده، اما از زاهک مفهوم زاهک. اجالتا هر موضوعی در تحت مفهوم محموله اینجوری. و به خاطر این که این اصغر در تحت محموله، در زیر پرچم محمول هستش، از المعتبر و فی المحموله، خب المفهوم معتبر در موضوع هم ذاته. و محمول و مطلوبن یسمى اکبرا. محمول مطلوب که حادث باشه العالم و حادث، این اکبر بهش میگن. لما ذکر، چرا اکبر بهش میگن؟ به خاطر اینکه اصغر در تحت اون مفهوم هستش. وقتی میگیم العالم و حادث یا وقتی میگیم کل متغیرن حادث، خلاصه حادثی مفهوم کلی هست که این اصغر در تحت او هست به خاطر اون چه ذکر شد. و قضیتون من القیاس به اصغرن قد احتلت، حالا نمیدونم اینجا به اصغره باید بخونیم که هم وصفیت داره هم وزن الفعلیت داره، ایجوریه یا افعال و تفضیل ها غیر منصرف نیست، منصرفه یا غیر منصرف. یا حالا یا ایها العزیز افتنا، شما فتوا بدید ای ادباء بزرگوار. بله پس به اصغرن میخونیم. و قضیتون من القیاس به اصغرن قد احتوت ایشتملت علیه صغرا، اون قضیهی که در قیاس هستش و مشتمل بر اصغر هست و محتوی اصغر هست، امروز میگن محتوادار مثلا، خلاصه قضیهی از قیاس که مشتمل بر اصغر باشه و محتوی اصغر باشه به صغرا بهش میگن العالم متغیر. و کبرا ما ای قضیتون به اکبرن توت ایشتملت علیه، قضیه هم که مشتمل بر اکبر باشه مثل کل متغیرن حادث، اینم بهش کبرا میگن. و سبب الحکم بالاکبر علی الاصغر به اوستن دوئیه، اونی که سبب و علت این معناست که ما بتونیم حکم بکنیم به حدوث بر عالم، حکم بکنیم بر به اکبر بر اصغر، اونی که سبب و علت حکم کردن ذهن ماست به حدوثی که اکبر باشه بر عالمی که اصغر هست، به اوسط خونده شده از حد وسط برهان میگن، اوسط میگن. کما یقال الوسط ما یکرن بقولنا لانه، این حرف ابن سینا هست. اوسط برهان عبارت است از چیزی که مقرون باشد به قول ما لانه. چجوری؟ یک کسی میگه که ما میگیم العالم حادث، یک کسی میگه که لنه العالم حادث، برای چرا العالم حادث است؟ چرا میگیم لأنه متغیرون، پس این کلمه متغیر که اوسط برهان باشه مقرون است به قول ما لأنه، تا گفت لما العالم حادث برای چه؟ میگیم لأنه متغیرون، برای اینکه اوسط عبارت است از چیزی که مقرون باشه به قول ما کلمه لأنه. بنزدهی و هیئت وقوعهی ما احدی المطلوب على اشکال فی تربع این ای تسیر و اربعتن. نزد به معنی چینشه، به معنی ترتیبه، با ترتیب و چینش و هیئت وقوع این اوسط با دو حد مطلوب که اکبر و اصغر باشه، اشکال به چهار شکل تقسیم میشن. این اوسط آیا محمول در صغرا باشه، موضوع در کبرا باشه، تا شکل اول درست باشه بشه، این اوسط چینش و ترتیبش با این اکبر و اصغر اینجوری باشه که محمول در هر دو قضیه باشه تا شکل دوم باشه، یا چینشش اینجوری باشه که موضوع در هر دو قضیه بشه تا شکل مثلا سوم باشه، یا عکس اول باشه که شکل چهارمه. پس این اشکال اربعه با چینش و هیئت با اون ترتیبی که بین اوسط و اکبر و اصغر به وجود میاد چهار صورت پیدا میکنه. به نزد و چینش و هیئت وقوع این هو اوسط با دو حد مطلوب که اکبر و اصغر باشه اشکال در تربع هستن، ای تسیر و اربعتن، چهار شکل پیدا می کنن. فشکل اولا و خیرن یدرا بلحمل فی صغرا و وضع الکبرا. حالا اگر چنونچه اوسط محمول در صغرا شد و موضوع در کبرا شد، شکل اول پیدا میشه که هم شکل اوله هم بهترین اشکال هستش، چون بدیهی الانتاج است. فشکل اولا و خیرن و اشرف یدرا، پس شکل قیاس اقترانی به عنوان شکل اول و بهترین و شریفترین اشکال دانسته می شود، به الحمل فی الصغرا و وضع الکبرا، به این که اوسط محمول در صغرا باشه و موضوع در کبرا باشه. حالا چرا این شکل خیر اشرف بهترین اشکاله؟ لأن انتقال الذهن فیه من موضوع المطلوب الى الوسط و منه الى المحمول و هو انتقال طبیعی یتلقاه طبع السلیم بالقبول. چرا این بهترین اشکال شکل اول؟ برای انتقال ذهن در این شکل اول از موضوع مطلوبی که عالم باشه به اوسطی هست که تغییر باشه، و از تغییری که اوسط باشه ذهن انسان منتقل به محمولی میشه که حدوث باشه، و این یک انتقال طبیعی فطری هست که طبع سلیم این را تلقیه به قبول میکنه، میپذیره. ما میخواییم که حدوث عالم را به دست بیاریم به وسیله تغییر. اول ذهن ما توجه به عالم پیدا میکنه، بعد توجه پیدا میکنه به اون چیزی که به وسیله او میخواه حدوث را برای عالم ثابت بکنه که تغییر باشه، بعد منتقل به تغییر میشه، بعد منتقل به حدوث میشه. این یه ترتیب و چینش طبیعیه خوبی هست، به خلاف اشکال دیگر که این ترتیب طبیعی درشون نیست. ولأنه منتج للمطالب الاربعه، شکل اول هم نتیجهش قضیه موجبه کلیه ممکنه باشه، هم موجبه جزئیه، هم سالبه کلیه، هم سالبه جزئیه. و به خاطر اینکه شکل اول منتج مطالب اربعه هست و محصورات اربعه نتیجه میده. ولأنه منتج بالضروره و ان الشکلین الاخرین یرجعان الی، و به خاطر اینکه شکل اول بدیهی الانتاج ضروری الانتاج و اون دو شکل دیگر هم که شکل دوم و شکل سوم باشه برمیگردونیم به شکل اول، اما شکل چهارم خیلی دور از ذهنه، رضا بعضی از خودما ذکرش هم نکردم. خلاصه نتیجه دادن شکل دوم و سوم هم باید به این معنی باشه که بر بگردونیم این دوتا رو به شکل اول تا نتیجه بده. خب حالا شکل اول و شکل اشرف دانستنی شود که بالحمل، ای به حمل الاوسط فی الصغرا و وضع الکبرا، به این که اوسط محمول در صغرا باشه و موضوع در کبرا باشه، ای وضع الاوسط فیها، یعنی محمول در صغرا و موضوع در کبرا، و بالحمله ای به حمل الاوسط فیه ما ایف صغرا و الکبرا یکون و ای یتحقق و شکل ثانی، یکون و کانه کانه تامه است، و با حمل اوسط در صغرا و در کبرا هر دو متحقق میشه شکل ثانی، و هو یتلو الاول فی الشرف، شکل ثانی در مرتبه دوم از شرافت هست. از شکل اول که بگذاریم، شکل دوم از نظر شرافت و فضیلت بالاترین اشکاله، و این شکل دوم هم تالی تل به شکل اول است در شرف و فضیلت. چرا؟ لأنه یوافقه فی اشرف المقدمتین و هو الصغرا، برای اینکه شکل دوم موافق با شکل اوله در اشرف مقدمتین که صغرا باشه، چون در شکل اول حد وسط محمول در صغرایه، در شکل دوم هم محمول در صغرایه، پس صغرای شکل دوم باشه صغرای شکل اول، اینا با هم موافقن، سازگارن، یه جورن. برای اینکه شکل دوم موافق با شکل اول در اشرف مقدمتین که اشرف مقدمتین هم صغرا باشه، چرا صغرا اشرف المقدمتین هست؟ لاشتمالها علی الاصغر عن الموضوع الذی یطلب المحمول لعجله، صغرا اشرف مقدمت این از برای که مشتمل بر اصغره، اصغر موضوعی است که به خاطر این موضوع ما دنبال محمول میریم، پس معلوم میشه موضوعی که عالم باشه اهمیت داره، به خاطر اوست که ما در به در و کو به کو، هر چند که کو به کو دویدم اون خانه خراب را ندیدم، که در به در و کو به کو دنبال محمول میریم، خاطر این موضوع، پس موضوع شرافتی داره که دنبال محمول میگردیم برای او. خلاصه ولی اینم یکی از دلیلاش که خب تالی کلب او هست در شرف، ولی کونهی منتجن للکلی الذی هو اشرف و ان کان سلمن الذی هو اشرف و ان کان سلبن من الجزئی و ان کان ایجابا. حالا یکی از شرافت های شکل دوم هم اینه که منتج کلی هم هست، یعنی شکل دوم نتیجهش گاهی کلیه ولو این که سالبه باشه، چون کلی اگر چه سالبه هم باشه شریفتر است از جزئی ولو این که موجبه باشه. چرا؟ برای که کلی محیطه و کلی دائمی هستش. و یکی هم و به خاطر این که ولکونی و به خاطر این که این شکل ثانی منتجه یا نتیجه کلیست، آنچنان کلی که اشرف است از جزئی اگر چه سالبن باشه، این من الجزئی متعلق به اشرف هستش. الذی هو اشرف من الجزئی و ان کان سلبن، اون چنون کلی که شریفتر است از جزئی اگر چه سالبن باشه و شریفتر است از جزئی اگر چه جزئی موجب هم باشه. چرا؟ لأن الکلیه مجردون محیطون دائمون، چون کلی مجرد محیط دائمیه، جزئیات که زائل میشه. ولی اشراقیه یسمی القضیه الکلیه لهذا محیطتن، اشراقیین به قضیه کلیه به خاطر همین معنا محیط میگن، به قضیه کلیه محیط میگن. و شکلون سالسون بالوضع ای به وضع الاوسط فیه ما حذف از ظرف به قرینه الاول، و شکل ثانی متحقق میشه، و شکل ثانی متحقق میشه بالوضع اوسط. چطورا؟ بله دیال اشتباهات زیاده. و شکل ثالث متحقق میشه به وضع اوسط در صغرا و کبرا، موضوع در صغرا و موضوع در کبرا. حالا و شکل ثالثون بالوضع یه فیه ما نفرمودی، آخه به وضع در کجا؟ ایشون میفرمه حذف از ظرف که فیه ما باشه به قرینه اول که اوجا گفتیم، در شکل دوم گفتیم، در اونجا گفته شد به قرینه فیه ما در اونجا بود، یه فیه ما در اونجا بود به قرینه اونجا. زکترانه یه سطری دیگه بیشتر نیست، بلکه یه وقتا مینیمون تا زهر هم تو خوندیم، هر ایشی که از آقایون که خواستن تشریف ببرن تشریف ببرن تشا تا زهر هم شد بعضی روزا. زکترانه و شکل اول، و شکل اول قیاس، و شکل ثالث قیاس به عنوان، و شکل ثالث به عنوان یک قیاس اقترانی متجلی میشه و ظهور پیدا میکنه در صورتی که اوسط موضوع در اصغر و موضوع در صغرا و موضوع در کبرا باشه. و هو یتلو ثانی، از نظر شرافت شکل سوم هم تالی تل به شکل دومه، لموافقته مع الاول فی الکبرا، چون شکل سوم در کبرا با شکل اول موافقه، در شکل اول حد وسط موضوع در کبراست، در شکل سوم هم اوسط موضوع در کبراست. به خلاف رابع که شکل چهارم باشه، فانه فی غایت البعد عن التعب، که بر خلاف شکل اول باشه، یعنی اوسط محمول در موضوع در کبرا در صغرا باشه و محمول در کبرا باشه. بگید المتغیر عالم و کل متغیرن مثلا حادث اینجوری باشه، این در غایت بعد از طبعه. و عکس بله، فانه فی غایت البعد عن الطبع و عکس الاول، برای اینکه این در نهایت درجه دوری از طبع و عکس اول هم هست، 180 درجه با شکل اول فرق میکنه. کما قلنا به عکس الاول یکون الرابع من الاشکال، شکل چهارم عکس شکل اول هست. حالا و شرط الانتاج لکلن ای لکل شکلن واقعون، حالا هر یک از این اشکال اربعه برای نتیجه دادن یه شروطی داره که بیان میشه. عرض کنم آقا هفته آینده ما باید خدمتون شرفیاب بشیم یا نه دیه؟